شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران، ولی در آغاز مهر ماه هستیم و طبق برنامه های هر ماهه به رویدادها و رخدادهای مهم مهر ماه در 100 سال اخیر اشاره بشه در آغاز، که بپردازیم به دنباله گفته.
چشم، منم همین فکر کردم که به برخی از رویدادهای مهم در تاریخ معاصر در ماه مهر اشاره بکنم و مثل همیشه باید بگم که اینا خیلی منتخبی و انتخابی است دیگه، یعنی
بله.
هر ماه وقایع بزرگی اتفاق افتاده، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان، در تمام کشورهای جهان، من جمله ایران که یک موقعیت استراتژیکی داره، داشته، همین هنوز هم داره، وقایع بزرگی هر ماه اتفاق افتاده در عرض این مخصوصا 50 سال گذشته که به بعضی از اینا من اشاره میکنم. منتها این دفعه در اول ماه مهر من به درگذشت یک دانشمند بزرگی اشاره میکنم که ایرانی نبوده، فلسطینی بوده، درگذشت ادوارد سعید.
بله.
سوم مهر ماه سال 2003، 6 سال قبل، و انسان بزرگواری بوده، کتاب‌های معتبری نوشته. در بخشی از این کتاب‌ها به ایران، به کشور ایران اشاره کرده و ایشون 6 سال قبل به مرض سرطان درگذشت و یکی از استادان و دانشمندان بزرگ مردم فلسطین بوده.
بله.
5 مهر ماه سال 1357، این روز در تاریخ ایران خیلی مهمه، مخصوصا اونایی که علاقه دارن راجع به انقلاب سال 1357 مطالعاتی داشته باشن، پژوهشی بکنن، میدونن که در همون سال، یعنی سال 1357، چند ماهی قبل از پیروزی انقلاب، در پنجم مهر ماه همان سال، 2000 نفر از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت جزیره خاک اعتصاب کردند.
بله.
و به نظر این پژوهشگران و به نظر خود من هم این اعتصاب نقش بزرگی در روند انقلاب و در پیروزی مردم علیه رژیم سلطنتی شاهنشاه ایران داشته اون زمان و خیلی مهم بوده. البته این اعتصاب شروع شد در جزیره خاک، ولی به شدت و به سرعت بعدها توسعه پیدا کرد و به شهرهای دیگر مهم ایران مثل آبادان هم رسوخ کرد و نقش بزرگی بالاخره این شرکت کارگران در انقلاب ایران بازی کردند.
بله.
هفتم ماه مهر سال 1300 شمسی میشه 88 سال قبل. این روز هم مورخین من جمله احمد کسروی در این روز از قتل حیدر اموری صحبت میکنند.
بله.
حیدر اموری یکی از بزرگان انقلاب مشروطیت و حزب و از پایه‌گذاران حزب کمونیستی ایران در اون عصر بود و نقش بزرگی هم در انقلابات اون زمان من جمله در جنبش جنگل بازی کرده بود. عرض شد که ادامه بدم هفتم ماه مهر منتها در سال 1320 20 شمسی یا خورشیدی این روز هم خیلی مهمه. این روز در واقع یک ماه بعد از اینکه متفقین اون زمان در بحبوحه جنگ جهانی دوم اومدن ایران رو تسخیر نظامی کردن و رضا شاه پهلوی از سلطنت خلع شد و بعدا تبعید شد، احزاب و سازمان‌های زیادی در ایران بلافاصله شروع به رشد و تأسیس کردند. یک حزبی که اون زمان تأسیس شد در هفته مهر سال 1320 حزب توده ایران بود که هنوز هم بقایایش وجود دارن و میشه گفت که از این نظر یکی از کهنسالترین احزاب سیاسی ایرانی که 1320 به وجود اومده هنوز هم اقلا بقایایش وجود دارند. 19 مهر سال 1334 هم باز روز مهمیه در تاریخ سیاسی ایران. در این روز که چند دو سال بعد از نزدیک به دو سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 بوده، در این روز دولت ایران اعلام پیوستن ایران به پیمان نظامی بغداد را اعلام کرد که اون زمان نخست وزیر ایران حسین علا بود. یعنی از طرف دولت حسین علا اعلام شد که ایران به پیمان نظامی بغداد، یک پیمان نظامی سازمانی بوده که در واقع یک سازمان نظامی بوده و کاملا تحت کنترل آمریکا بوده و علیه اون زمان شوروی در بحبوحه جنگ سر به وجود اومده بود، ایران به این پیمان ملحق شد.
بله.
و خیلی از دانشمندان، خیلی از مورخین حتی میگن که یکی از علل، شاید نه بزرگ ولی علل کوچکه، این که در ایران اون زمان کودتا شد در سال 1332 به خاطر اینکه آمریکا خب برنامه ریخته بود که سازمان‌های بزرگی را در حول و حوش اتحاد جماهیر شوروی اون زمان در بحبوحه جنگ سرد به وجود بیاره، که یکیشون سازمان ناتو بود که به وجود اومده بود، یکیش سازمان سنتو
بود. بله.
و دیگری هم همون سازمان سنتو، همون میشه پیمان نظامی بغداد که تبدیلش کردن به سنتو، و یک سازمان دیگر نظامی هم اون زمان به وجود آوردن به اسم
سیتو. بله.
سیتو هم مال کشورهای آسیای جنوب شرقی بود.
بله.
27 مهر ماه سال 1306 اینم روز بسیار بسیار مهمیه در بررسی تاریخ عروج رضا شاه به قله دیکتاتوری بعد از اینکه پادشاه ایران میشه. در 27 مهر ماه سال 1306 فرمان به قتل سید حسن مدرس میده و سید حسن مدرس که اون زمان خیلی در ایران معروف بوده و در مجلس چهارم در مقابل عروج رضا خان که بعدها پادشاه ایران شد به قله دیکتاتوری مخالفت هایی کرده بود، ایشونو در زندان به قتل رسوندن. سید حسن مدرس. 27 مهر ماه سال 1328 اینم روز بسیار مهمیه. ایجاد اولین هسته جبهه ملی ایرانه در خانه دکتر مصدق با دنبال تحصن ملیون به رهبری مصدق علیه حکومت نظامی و خواستاری انتخابات آزاد که چند روز این طول کشید با موفقیت به پیروزی رسید، یعنی حکومت نظامی لغو شد و انتخابات آزاد شد، روزنامه ها از سانسور اومدن بیرون و طرفداران دکتر مصدق در خانه دکتر مصدق جمع شدند که به اسم تحصن ملیون قبلا تحصن کرده بودند و پایه‌های اساسی جبهه ملی ایران رو به وجود آوردند که بعدا این جبهه ملی ایران دولت رو در دست گرفت و دکتر مصدق هم نخست وزیر ایران شد.
بله.
27 مهر ماه سال 1334 نزدیک به 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد ما شاهد تیرباران گروه اول افسران آزادیخواه سازمان نظامی متعلق به حزب توده هستیم. ببینید که در این تیرباران با اینکه افسران بودن که عموما یعنی قرار بود که این افسران محاکمه بشن و تیرباران بشن، ما شاهد تیرباران یک شاعر زبان معروفی هستیم به اسم مرتضی کیوان که ایشون افسر نظامی نبود، غیر نظامی بود، ولی به خاطر مخالفتش با کودتا و داشتن اندیشه های سوسیالیستی و تعلیق خاطر به حزب توده با اینکه عضو نبود، ایشون هم در همون روز یعنی 27 مهر سال 1334 اعدام کرد.
بله.
و اما 30 مهر سال 1331 در بوهه دولت ملی دکتر محمد مصدق، این روز روزیست که ایران با انگلستان روابط سیاسی خودش رو قطع میکنه به خاطر مداخلات روزانه و گوناگون دولت انگلستان در امور داخلی ایران. 30 مهر سال 1331.
بله.
اینا بخشی از وقایع مهم یا رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در مهر ماه بوده که همونش که عرض کردم مطالب و رویدادهای مهمی در این ماه هم اتفاق افتاده که من این منتخبی از اون رویدادها را اینجا امروز در این برنامه مطرح کردم.
بله.
و اگر در آینده احتیاجی باشه به بعضی از اینا برمیگردیم و بیشتر راجع به
حتما به چند موردش سعی میکنیم در هفته های آینده رسیدگی بکنیم و بعد در موردشون صحبت کنیم.
بله. عرض شد که من در عرض چند هفته گذشته خب مطالب زیادی از شنوندگان رادیو آزادگان دریافت کردم.
بله.
از طریق ایمیل، حتی یکیشون از طریق نامه لطف کرده بودن و یکی دیگر از طریق تلفن سوالای بسیار بسیار مناسبی رو مطرح میکنن که بخش بزرگش در واقع رابطه دارن با صحبتهایی که من در عرض این 6 ماه گذشته در برنامه رادیو آزادگان در این مصاحبه ها انجام دادم و چون سوال های بسیار مناسبی هستند و باید هم بحث بشن، تصمیم گرفتم، فکر کردم که اگر مایل باشید بخشی از این سوال ها ما این سوال ها را مطرح بکنیم و جواب های مناسبی یا در خور تأملی به اینا بدیم که دوستان و رفقا بازم اگر نظری داشته باشن مطرح بکنن یا سوال مشخصی داشته باشن اون سوال رو هم بخوام که من تا اونجا که امکان داره جواب بدم.
حتما بفرمایید.
یکی از یعنی نزدیک به 15 سوال از 7-8 نفر از رفقا دریافت کردم که بعضی هاشون سوالاشون تکی بود، بعضی ها 2 تا 3 تا سوال داشتن. من انتخابی کردم، فکر کردم که هر دفعه به 2 تا از این سوال ها من یا به این پرسش ها
پاسخ بده. بله.
یکی از سوالا این بود که در دهه آغازین قرن 21 دو عامل مهم، ایشون نوشتن که دو عامل مهم باعث گشتن که تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین یکی بعد از دیگری خود را از یوغ بازار آزاد نیولیبرالیسم یا آمریکا تا اندازه قابل توجهی رها سازند و در جاده استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی حرکت بکنند.
بله.
اون وقت ایشون رفت این دو عامل هم شرح داده، میگه که عامل خارجی بوده یکیش، علت این که اینا اینقدر پیروز شدن در آمریکای لاتین، یکیش عامل خارجی بوده یا بین‌المللی بوده به قول ایشون، و دومی هم عامل داخلی و ملی بوده. ایشون عامل خارجی رو میگه که عامل خارجی بود که در این دوره، مخصوصا در این 8 سال گذشته، آمریکا شدیداً در غلطیده همه جانبه در باتلاق‌های جنگی و سیاسی افغانستان، عراق، پاکستان و غیره، و این باعث شده که آمریکا زیاد توجه نکنه به فعل این فعالات سیاسی و ظهور صفبندی‌های جدید اجتماعی در آمریکای لاتین، و از این موقعیت خوب استفاده شده و نیروهایی که استقلال طلبند در بخش بزرگی از این کشورهای آمریکای لاتین اومدن سرکار، چون آمریکا گرفتار خاورمیانه و پاکستان و افغانستان و بخش بزرگی از آفریقا بوده، که خیلی منطقی، یعنی درسته، یعنی این عامل خارجی میتونه باشه. یه عامل داخلی رو هم ایشون مطرح میکنه، میگه که یه عامل دیگه هم شکلگیری و رشد چپ متحد در کشورهای آمریکای لاتین بوده، برعکس کشورهای خاورمیانه و آسیا، که اینها از موقعیت استفاده کردن و یک چپ متحد به وجود آوردن و اینها موفق شدن که از اوضاع استفاده بکنن و بالاخره دولت‌هایی رو سر کار بیارن که این دولت‌ها به تدریج در این 8 سال گذشته از در واقع خودشون رو از بلایای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت رها ساختند. دوباره برخلاف کشورهای خاورمیانه و کشورهایی مثل پاکستان، افغانستان و حتی هندوستان که شدیداً به این نهادهای بین‌المللی بیشتر از گذشته وابسته شدند، کشورهای آمریکای لاتین که بیشتر به اینا وابسته بودند در 10 سال گذشته کاملا یکی بعد از دیگری به تدریج خودشون رو آزاد کردن. اینا رو میگه که دو تا عامل، یعنی یه عامل خارجی و عامل داخلی، باعث شده که در آمریکای لاتین دولت‌های ملی با تاندانس‌های سوسیالیستی، با تمایل سوسیالیستی به وجود بیاد. وقت سوالش در این مورد که خیلی طولانیه، یعنی واقعا نظر داره، بعدن سوال کرده، میگه که در پرتو این شرایط آیا درست است که تصور کنیم که آمریکا به عنوان رأس نظام جهانی واقعا مجبور به عقب نشینی در حیات به اصطلاح خلوت خود گشته و دیگر متوسل به مداخلات سیاسی و تجاوزات نظامی در کشورهای آمریکای لاتین نخواهد گشت؟ این سوالشه. یعنی میگه آیا این نشون میده که آمریکا تصمیم گرفته که حیات خلوت خودش رو رها بکنه و تمام نیروی نظامی و سیاسی و اقتصادی خودش رو بذاره به طرف خاورمیانه و اروپا و تهدید چین یا محدود کردن چین؟ آیا این نظر، این باور درسته؟ این سوال رو ایشون از من کرده.
بله.
در ذهن گفته که ایشون باز هم اشاره کرده به این که وقتی که میگه که نیروهای چپ در اونجا اوضاع را در دست گرفتند، ایشون میگه اینا نیروهای سوسیالیستی هستند. حالا من به اون بخش جواب میدم که به نظر من با دانشی که از این کشورها دارم، مخصوصا در عرض این 6 ماه گذشته خیلی راجع به کشورهای آمریکای لاتین، مخصوصا بولیوی و اکوادور مطالعه کردم و مطالب زیادی رو دریافت کردم که همیشون به انگلیسی ترجمه شده هم اینا. من فکر میکنم که نیروهای چپ که در این کشورها سر کار اومده هن اقلا در 13 کشور در آمریکای لاتین، حالا نیروهای به اصطلاح چپ یا متمایل به چپ در این کشورها اومدن سر کار. این دوست عزیزمون که سوال بسیار خوبی رو اول نظر داده و بعدم مطرح کرده، شاید علاقه داشته باشه بدونه که این کشورهایی که من از اونها اسم میبرم و میگم که دولت نیروهای چپ در اون کشورها اوضاع را در دست گرفتن، این نیروهای چپ اساساً به سه بخش تقسیم میشن.